من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون برگزار.
وگر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت پیامبر.
نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسلك أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم الى يوم الدين. تعجيل در فرج امام زمان سلامتی اون بزرگوار عنایت کنید، صلوات رو قرار تقدیم کنید. در باب فرازهای خطبه قدیر سخن می گفتیم، رسیدیم تا به این عبارت و احاط به کل شیئین علما و خوفی مکانه. خب این فراز رو که بخوایم دقت بکنیم دو قسمت میکنیم، یکی بحث و احاط به کل شیئین علما رو یک قسمت بگیرید و خوفی مکانه رو قسمت دوم بحث میکنیم. پس بنابراین کل این بحث و این فراز یک مطلب رو میخواد برسونه که عرض میکنیم، اما این دو قسمت بودنش رو به خاطر اینکه این تفکیک بشه و بهتر بتونیم تبیین کنیم به فضل الهی. بنابراین در بحث و احاط به کل شیئین علما ما چند مطلب رو باید مورد بررسی قرار بدیم. یکی بحث خود علم است که برای خداوند متعال باید ثابت کنیم، این در درجه اول، و بعد بحث احاطه علمی خداوند رو بررسی کنیم که خب این مستلزم اینه که ما معنای علم رو برای خداوند متعال تعریف کنیم و بیان کنیم و همچنین معنای احاطه خداوند متعال رو بر اشیاء بررسی کنیم. بعدم در قسمت دوم، همون بخش دوم، و هو فی مکانهی که این باز خودش مسئلهی هست که باید وجوهاتش رو بررسی کنیم و مواردی که و انذاری که در این مطلب هست رو به سمع عزیزان برسونیم. یکی از نکات ویژه‌ای که قبل از این که من ورود پیدا کنم و این فراز رو توضیح بدم و در بحث اثبات علم برای خداوند متعال و عالم بودن حضرت باری تعالی رو و همچنین بحث احاطه رو بررسی کنیم، این مطلب هست. ببینید این فراز در ابتدای خطبه قدیر آمده است. آوردن این مطلب رو در بحث لسان پیامبر در خطبه قدیر بی دلیل نمیدونیم و یکی از دلایلش اینه که اصلاً بحث اثبات ولایت، بحث اثبات انتصاب امیرالمؤمنین بر پاشنه بحث علم خدا میچرخه. اینو دقت کنید، یه نکته بسیار مهمیه. یعنی بنده اگر بخواهم بحث اثبات ولایت و انتصاب به امیرالمؤمنین و این که امیرالمؤمنین و غیر امیرالمؤمنین خیر، یکی از ادله خوبی که شما خواهید آورد از همین فراز که بیانش رو خواهیم کرد. یعنی بنده میخوام بگم امیرالمؤمنین و غیر امیرالمؤمنین خیر. چرا امیرالمؤمنین و ائمه قدیر و غیر اینها که انتصاب الهی است ما قبول نمی کنیم؟ علتش رو من بیان میکنم و از اینجا به عنوان یک مقدمه این تبیین بشه، بعد ورود پیدا میکنیم در همین دو بخش و تفکیک همین بحث. ببینید خداوند متعال بحث چگونگی احاطه علمیش دو وجه داره که حالا ما تبیین میکنیم. یکی که خداوند متعال به ظاهر و باطن اشیاء علمیت داره و احاطه داره. دوم این که خداوند متعال بحث اینه که به مفاسد و مصالح اشیاء علمیت داره. حالا ما از این دو مورد که میخوام بررسی کنیم، بحث اثبات ولایت و بحث انتصاب امیرالمؤمنین صورت میگیره. آیاتی رو بیان میکنم خدمت شما بزرگواران. یک، بحث ما اینه که خداوند متعال چگونگی احاطه‌اش به این صورته که به مصالح و مفاسد اشیاء اطلاع داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره بقره آیه 220، والله یعلم المفسد من المصلح. خداوند علم داره به فساد، علم داره به صلاح، و خداوند تنهاست، تنها خداوند است که مفسد را از مصلح میداند و تشخیص میدهد. خب ببینید اینجا ابتدای سخن. پس از علم خداوند چطور به بحث ولایت و قدیر و انتصاب امیرالمؤمنین به این صورت. قرآن میفرماید فقط من تشخیص میدم، خداوند متعال تشخیص میده و علم داره که کی مصلح هست و کی مفسد. خب پس تا اینجا این برای ما روشن میشه. اگر خداوند متعال میفرماید علی ابن ابی طالب بله و غیر امیرالمؤمنین خیر، ما تسلیم میشیم. و دیگه بحث ما تأملی در این موضوع نخواهد بود. آیه بعد در همین مورد، احزاب 36، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. خیلی مهمه اگر بنده بدانم و این بحث توحیدی را محکم شوم که خداوند متعال مفسد را از مصلح تشخیص می‌دهد، علم دارد. دیگه وقتی که من خدا امری به من می‌کنه، سوال من اینه آیا دیگه جای انتخاب هست برای من یا نه؟ خدا میگه امیرالمؤمنین وصی بلافصل پیغمبر. اگر من اعتقاد و اطلاع و ایمان به بحث علمیت خدا و احاطه و چگونگی احاطه او بر این مبنا طبق آیه شریفه که خداوند میداند و تشخیص میدهد مصلح را از مفسد، مردم که این عرضه را ندارند. مردم کجا میفهمند کی مصلحه کی مفسده؟ خدا میدانه. لذا خداوند متعال وقتی که به ما امری می کند، دقت کنید، بنده وقتی به احاطه علمی خداوند اشراف دارم، به علمیت خداوند اشراف دارم، دیگه خودم رو مختار بین چشم گفتن یا خلاف عمل کردن نمی بینم، دیگه تمامه. وقت اینجا آیه شریفه چی می‌فرماید؟ و ما کان للمؤمنین احزاب 36 و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کاری فرمان دهند برای آنان در کارشون اختیاری باشد. خیلی مهمه، یعنی من از علمیت خداوند و احاطه حضرت باری تعالی بر اشیا اینو فهمیدم که خدا اگر امری به من کرد دیگه من اختیار بهم نداده، که اگه فرمود این کار انجام بده به من یه اختیاری داشته باشه فکر کنم راستی این کار انجام بدم یا نه 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 دیگه بدون چونه چرا. و رسوله امرن، اختی امر اومد، ان یکون لهم الخیرت من امرهم، که جایی برای این که من اختیار کنم انجام بدهم یا ندهم. این پس اولین مطلب. ما به این نتیجه میرسیم که در بحث این که امیرالمؤمنین چون به امر خدا انتصاب یافتند بعد پیغمبر، جای هیچ اختیاری برا ما نگذاشتن، چون خدا احاطه علمی دارد، چون خدا به مفاسد و مصالح عالم است، چون خدا تشخیص میده چه کسی مفسد است و چه کسی مصلح است. دقت فرمودید؟ این یک دلیل و یک برهان قوی. دومین برهان قوی که از همین عبارت و احاط به کل شیء علما بیرون میاد، بحث اینه که چگونگی احاطه خداوند بر اشیا رو بیان میکنن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره طلاق آیه 12، و احا و ان الله قد احاط به کل شیء علما، این یک آیه. آیه بعد سوره نحل آیه 19، که دقت کنین، والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون، خداوند متعال کسی است که آنچرا پنهان می دارید، ما تسرون مخفی می کنید، اطلاع داره. الله یعلم ما تسرون و ما تعلنون، خداوند آنچه را پنهان می‌دارید و آنچه را آشکار می‌دارید می‌داند. از این چه نتیجه می‌گیریم؟ اینه که خداوند متعال به ظاهر و باطن اشیا عالم است. ما وقتی هر کسی رو بخوایم منتخبش کنیم یه دقت میکنیم، ما که باطن این شخص اطلاع نداریم، که لذا وقتی میبینیم سقیفه تشکیل میشه ادعای معرفی جانشینی پیغمبر میکنن و ما باطل میدونیم و عقل باطل میدونه، اینه که میگیم خداوند متعال، برهان دوم عرض میکنم، خداوند متعالی که احاطه کلی و علمی بر همه اشیاء دارد، یک نوع از احاطه او اینه که احاطه به ظاهر و باطن داره. به عرض میکنم بعد این احاطه علمی به چه صورته. خب وقتی که به ظاهر و باطن احاطه داره، بناست برای ما خلیفه بعد پیغمبر معرفی کند، بناست شخصیتی به ما معرفی کند که این شخصیت طبق آنچه خدا بیان میکنه وظیفشو انجام بده. خب اگر خداوند به باطن و ظاهر شخص علمیت و احاطه نداشته باشه، قطعا در انتصاب و انتخابش اشتباه خواهد کرد و ما رد میکنیم، بگیم خیر، خداوند احاطه علمی دارد، بنابراین احاطه او به ظاهر و باطن اشیاس، فقط به ظاهر نیست. همین الان ما ها اینجا نشستیم، خداوند احاطه به باطن ما هم داره علاوه به ظاهر، یعنی احاطه به کل شیء علما احاطه به ظاهر جسم نیست. شما نگاه کنید وقتی که تو یک جایی بناست یک مدیری احاطه پیدا کنه به مجموعه اتاقهاش و مسئولین و کارمنداش، قطعا دوربین ها این نصب میکنه تا اندازه دید این دوربین ها یه احاطه ایجاد میشه برای مدیر عامل. دیگه به باطن که نمیتونه احاطه داشته باشه. وقتی یک مدیری منصوب میشه این ظاهر رو بررسی میکنه، حکمش رو صادر میکنه. اما ما میخوایم بگیم که در بحث انتصاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام به منصب خلافت بلافصل برای هدایت مسلمین و رهبری و امرت المؤمنین و امارت و فرمان روایی بر همه بشریت تا قیامت، این احاطه علمی خداوند خیلی کمک میکنه در فهم ولایت بر من، خیلی کمک میکنه در فهم پذیرش این که علی امام من باشد نه غیر امیرالمؤمنین. چون میگم خدای علمی داره، احاطش احاطه علمیش به ظاهر و باطن اشیاست. وقتی میگوید امیرالمؤمنین سمعا و طاعتا قبول میکنم. پس این دو تا ادله شد که عرض شد خدمت شما سروران گرامی. خب آیه شریفم باز عرض کنم در تتمه همین برهان دوم که خداوند میفرماید در آیه 38 فاطر، ان الله عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور. وقتی او علیم است به تمام آنچه رازهاست در وجود همه انسانها، وقتی کسی رو به عنوان امام معرفی میکنه او همش و همه جوانب دیده شده. و یه نکته ای رو عرض کنم در باب تشرفی که خدا واقعا منت گذاشت به لسان امام عسکری علیه السلام. بر حضورتون عرض کنم که احمد ابن اسحاق که به محضر نورانی حضرت ولی عصر رسید در همون سن حدود 5 سالگی که حضرت امام عسکری فرمودن خدا بر تو خیلی منت گذاشته که حجتش رو نشون تو میده. سوالاتی کرد، یکی از سوالاتی کرد که منظور من راجع به همین بحث احاطه علمی خداست و جزء همین برهان دو به درد ما میخوره و همچنین برهان اول که عرض کردیم، اینه که احمد ابن اسحاق سوال کرد از امام زمان که بفرمایید برای حقیر که چه چیزی مردم را از انتخاب امام برای خود ممنوع کرده؟ چه چیزیه که مردم خودشون اجازه ندارند امام برای خودشون انتخاب کنند؟ سوال خیلی عالی کرده، خیلی فنی کرده، بزرگ بوده احمد ابن اسحاق، شخصیت عادی نبوده، هم در بحث علمی بزرگ بوده هم در بحث روحانی بزرگ بوده که باید به محضر امام زمانش برسه و حضرت امام عسکری فرمودند این منت رو برای تو گذاشتیم. همه کس این توفیق و عنایت بهش نمیشه که امام زمانش رو ببینه. و حضرت در جواب او که سوال میکنه چه موضوعیه، چه دلیلیه، چه ادله‌ایه، چه برهانیه که مردم نمیتوانند برای خود امام معرفی کنند و انتخاب کنند، حضرت میفرمایند یه سوالی ازش میپرسند، بگن بگو ببینم در مورد این که انبیاء الهی اگر گزینشی انجام بدن و انتخابی انجام بدن نتیجه این انتخاب چیه؟ صاف حضرت دست گذاشتن روی گزینش عادی مردم، نه خیلی فنی این نکته. امام زمان نرفتن سراغ دست پایینه ها که اگر مردم عادی انتخابی کنن، بردن سر اصل مطلب، فرمودن اگر انبیاء الهی گزینش هایی انجام بدهند بگو ببینم احمد ابن اسحاق گزینششون رو چطور میبینه، ممکنه اشتباه کنن؟ عرضه داشت نه امکان نداره دیگه. وقت حضرت فرمودن چطور شد؟ پس قصه موسی و انتخاب 70 نفر که در 2 جلسه قبل شاید مطلب رو عرض کردم که امام زمان برهانشون اینه که مردم در انتخابشون برای امام اشتباه خواهند کرد. حضرت فرمودن مگه ندیدی که موسی علی نبینا و آله علیه السلام در گزینش 70 نفریش که برای رفتن به میقات اونها رو گزینش کرد اینا منافق از کار در اومدند؟ وقتی که فهمید دلیلش رو. پس ببینید انتخاب‌های بشری به این دو برهانی که قبل عرض کردیم، یک برهان عدم تشخیص مفسد از مصلح و به برهان دوم این که فقط خداوند است که این چنین خصوصیتی دارد که به ظاهر و باطن اشیا و انسانها عالم است. حتی موسی اطلاع رو ندارد. اینه که خود پیغمبر اکرم میفرمایند، ما چون به لسان خود پیامبر است اصلا این مقوله رو جدا میکنند، نه اینکه ما وجود نازنین پیغمبر اکرم رو در کنار انبیاء دیگه بگذاریم، نه بخوام بگم اصلا یک برنامه خاصی است، اصلا خدا قرار نداره غیر از این مباحث و ادله ای و برهان هایی که بیان میکنم از قرآن و استدلال حضرت ولی عصر روحی فدا، اصلا خدا قراری نداره، این که راحت تر پذیرشش، خدا قراری ندارد الا ولا بود که انتصاب امام رو به مردم بسپارد، نمیخواد، فقط خودش امام انتخاب میکنه. حالا قرآن ادله میاره، استدلال میاره، بله ما هم قبول میکنیم که بله بر این دلیل که بیان شد. حالا با این بیانی که عرض کردم در این بحث بریم سراغ این مطلب که خب و احاطه به کل شیء علما، برگردیم به اصل مطلب و بحث خود فراز خطبه قدیر و احاطه به کل شیء علما. حالا ببینید با این مقدمات این مطلب آروم آروم بیشتر جا میفته که خداوند متعال احاطه علمی دارد به اشیاء و هو فی مکانه. دو بخش عرض کردیم. بخش اول ما باید بحث احاطه علمی خدا رو ثابت کنیم و معانیش رو بیان کنیم و بحث حضورتون عرض کنم علم خدا و عالم بودن خدا رو ثابت کنیم که ما در این بحث اثبات دو تا برهان میاریم، یه برهان عقلی میاریم که 4 وجه و صورت براش بیان میکنیم و یکی هم برهان ما و ادله ما بحث نقلی باشه که آیات الهی باشه. ابتدا به امر بحث ادله نقلی رو بیان میکنیم که چرا خداوند احاطه حضورتون پیغمبر اکرم میفرماید و احاطه به کل شیء علما، این خداوند احاطهش علمیه به همه اشیا. ما میگیم اول نقل داریم، پیامبر از قرآن میگوید، 4 آیه رو بیان میکنم زود رد میشم. آیه اول، البته آیات زیاده، این چند آیه ای که ما گزینش کردیم، آیه اول آیه طلاق 12 که الله الذی خلق 7 سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. ان الله قد احاط بكل شيء، براستی دانش وی هر چیزی را در بر میگیرد، که حالا تو بنای احاطه بیان میکنم. آیه دوم نساء 126 ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله به کل شیء محیطا، و خدا همواره بر هر چیزی احاطه داره، و کان الله به کل شیء محیطا. آیه بعد و الله من ورائهم محیط، این آیه در بحث دلیل نقلی ما بر فرمایش پیغمبر اکرمه. باز آیه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما. خب این آیاتی که ما بیان کردیم، باز آیات دیگری هم هست. ما اینجا فعلا در بحث ادله نقلی در آیات به همین 4 آیه اکتفا میکنیم و ورود پیدا میکنیم بر بحث ادله عقلی. ما باید اول علم رو ثابت کنیم برای خداوند متعال. 4 ادله من عرض کنم که اگر جایی هم خواستید اقامه کنید، خیلی ساده است و اقامهش بسیار قابل فهم برای عموم. چرا خداوند عالم است؟ 1، ما علم را، دقت کنید، ما علم را برای مخلوق ثابت میکنیم. یعنی میگیم فلان دانشمند عالم است، فلان آیت الله عالم است، فلان دانش آموز نسبت به اون نوع علمش عالم است، فلان قدیر پژوه عالم شده است، باریکلا. خب وقتی برای مخلوق مسئله علم را ثابت میکنیم، مگر میشود کسی که او را خلق کرده است او به اون نوع علم او عالم نباشد؟ این اولین عدل. دومین عدله اینه که عرض کنم عدله بسیار ساده است اما دقیق. دومین عدله این هست، ببینید، همیشه ایجاد یا خلق بعد از علم است. مثلا اجازه میخواد ساختمانی بسازه، اول میشینه فکر میکنه، طراحی میکنه، سازه رو بررسی میکنه، نیروها رو بررسی میکنه، مقاومت خاک رو بررسی میکنه، یک نقشه های علمی و طراحی و محاسباتی آماده میکنه، بعد ساختمان ایجاد میشود. یعنی اول علم است بعد وجود. بنابراین چطور در مباحث خودمون اول علم است بعد وجود؟ پس بنابراین نمی شود که تمام این موجودات عالم به وجود آمده باشند اما علمی در کار توسط خالق نباشد. پس بنابراین ما می گوییم در این بحث که مرحله ایجاد بعد از مرحله علم است، پس ما علم رو برای خداوند متعال ثابت کردیم. سومین برهان و دلیل اینه که خب باز این برهان هم بسیار ساده است و ما در بحث توحیدی بیان کردیم. شما اگر بخواهید بگویید که حضورتون عرض کنم خداوند متعال عالم نباشد، اگر عالم نباشد پس جاهل از خداوند علیاذ بالله، و شما جهل را به خدا نسبت دادید و عالم که ثابت کردیم در ذات باری تعالی جهل راه ندارد. بسیار ساده. آخرین دلیل هم اینه که حالا اگر بگید خداوند متعال عالم نیست پس جاهل است، یکی از مطالبی که در خداوند راه نداره بحث نیازه. نیاز به خدا راه ندارد و نیاز منشأ چیه؟ جهله. و چون نیاز در خداوند راه نداره پس بنابراین جهل در خداوند راه نداره و برمیگردیم که الا بلاغت خداوند عالم است. ذات باری تعالی مبرای از نیاز و بحث جهل است. خب این در بحث اثبات علم و احاطه رو ما در بحث نقلی و عقلی بررسی کردیم. میمونه یک بحث و تعریفی از احاطه و بحث علم. آیه‌ای که خوندیم و قرائت شد در بحث ادله نقلی، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما، این احاطه و بحث این که خداوند محیطون بلا اشیاء است، این احاطه داره. اجازه بدید این تعریف رو از توحید صدوق صفحه 212 بیان کنیم که اگر جای خواستید بحث محیطون بلا اشیاء رو بیان کنید بسیار این تعریف جامعه. مرحوم شیخ صدوق در بحث محیطون بلا اشیاء بیان می کنند 3 قسمت این تعریف هست. 1، عالم به همه اشیا، یعنی محیطون بالاشیا، عالم باشه به همه اشیا. دیگری این که کسی که تمام چیزی را فرا گرفته باشه، که عرض میکنیم این که فرا گرفته باشد به چه معناست، تعریف بعدی. دیگری این که علمش به اشیا به نهایت رسیده باشه. خداوند که علمش به اشیا به نهایت رسیده، این محیطون بالاشیا، که این سه قسمت در بیان مرحوم صدوقه که ایجور مطلب رو من زرد کردم، مرحوم شیخ صدوق در بیان این اسمی فرماید محیطون بالاشیا، یعنی عالم به همه اشیا و کسی که تمام چیزی را فرا بگیرد و علمش به اشیا به نهایت رسیده باشد. این مجموع بیان ایشونه که خب ایشون یه مثال هم زدن راجع به بحث تقریب به ذهن در بحث احاطه و محیط بالاشیا. ببینید خانه ای که ما داریم زندگی میکنیم ها، این دیوارهای دور این خانه باعث شده که آنچه درون این خانه هست رو محیط برش. لذا ما در ریاضی هم همینه میگیم، میخوام بگیم محیط یک زمین را. لذا بچه ها بر میدارن با خودکارشون دور تو دور زمین را خط میکشن، میگن محیطش یعنی این. حالا این طول رو که به دست بیاری یعنی محیط رو به دست آوردی، نه مساحت ها. به خاطر همینه که عرب به بحث دیوار میگه حائط. پس محیطون بالاشیا مثالش اینه که چطور دیوارهای خانه خونه رو دربر داره. وقتی میگیم احاطه علمی خداوند، اینجوری خداوند اشیا رو در احاطه علمی خودش دارد. حالا این نکته‌ای که وجود داره تا بحث احاطه به بحث علم رو ببینیم. حالا بحث علم رو در مورد خداوند سه تعریفی براش دارن و بیان میکنن. مرحوم شیخ تریحی در ماده علم، یادداشت بفرمایید مجمع البحرین جلد 6 صفحه 121، بیان اینه که تعریف علم رو عالمون به کل معلوم علی ما هو علیه من کونه واجبا و ممکنا و ممتنعا و کلیا و جزئیا لنسبت ذاته الى جمیع الممکنات بسویه. حالا ما میخوایم این علم رو برای خداوند متعال تعریف کنیم. دقت کنید، این که میگیم خداوند متعال علم دارد و عالم است، بدین معناست که خداوند به حقیقت و هستی هر شیئی که ممکن باشه، ممتنع باشه، واجب باشه، یک احاطه دارد و یه حقیقت و هستی اون و علم دارد. چون که اون معلومه در بحث اینه که واجب باشه، ممکن باشه، ممتنع باشه، کلی باشه، جزئی باشه. بنابراین خداوند به حقیقت و هستی هر چیزی که ممکن است دانسته شود عالم است. حالا یه نکته وجود داره، اینم عرض کنم، اینه که ذات خداوند که ما میگیم علم و احاطه علمی، علم یکی از صفات ذات هست. وقتی میگیم علم خداوند، نمیتونیم علم خداوند رو جدایی از ذات خداوند ببینیم. بنابراین خداوند که ما میگیم علمش احاطه دارد، یعنی ذات خدا احاطه دارد، نمیتونیم تفکیک قائل بشیم. بنابراین ذات او که علم او باشد نسبت به همه ممکنات مساویه. یعنی این نیست که برای کسی یه نوع احاطه داشته باشه کمتر زیادتر. خیر، علم برگرفته از ذات باری تعالی هست و عین ذات باری تعالی است. لذا وقتی خداوند احاطه علمی دارد به سویه است بر همه اشیاء، متفاوت نیست. این تعریفیه که در مجمع البحرین بیان کردن. ما تا اینجا تقریبا یک شمه ای از بحث علم و عالم موندن و احاطه رو برای خداوند متعال بر اشیا بیان کردیم. میمونه اون بخش دوم بخش دوم و هو فی مکانه. این فهو و فی مکانه یه مقدار دقت میخواد. من خواهشم اینه که یک عنایت ویژه‌ای به بحث و هو فی مکانهی داشته باشیم که دقت رو شاید چند برابر میخواد. یه حوصله ای چند دقیقه آخر مطلب از این مطلب دقیق هم بگذاریم. خب ذهنتون رو ببرید روی بحث خود فراز و احاط بکل شیء علما. خب خداوند بر همه اشیاء احاطه داره، تا اینجاش درست. به چه صورت احاطه داره؟ چون علم من از ذات باری تعالی است. خداوند همان گونه که بر همه اشیاء حضورتون عرض کنم احاطه داره و احاطهش علمیتشه. این تمام میشه اینو جمعش کرد، اما قسمه هو فی مکانه، در حالی که در مکان خودش هست. خب اول الکرام، ما برای خدا که مکانی قرار ندادیم، مگر خدا جسمی و جسمانی است؟ کم فکر کنید رو بحث. و هو فی مکانه، در حالی که خداوند در مکان خودشه. این رو ما به سه وجه تبیین کردیم. ببینید شما نظرتون چیه، مطالعه کنید و دقت کنید. و هو فی مکانهی رو، اول مطلبی رو که بنده عرض میکنم از آیت الله نقوی، ایشون در کتابشون در بحث تفسیر این مطلب رو تبیین کردن که میان اینطور وارد میشن، میگن احاطه علمی خداوند که بحث و هو فی مکانهی میشه، این بحث علمیت خداوند رو نشون میده به علمیت حضوری نه حصولی. ماها علممون حصولیه، تحصیل علم میکنیم. میگن فلانی محصل است، تحصیل علم میکنه، اکتساب علم میکنه. اینو بهش میگن علم حصولی. برای خداوند متعال در بحث احاطه علمیش، ما احاطه علمی رو به علمیت حضوری خداوند بررسی میکنیم. چون ما در بحث علم میگیم آقا اینه که حضور صورت شیء نزد عقل وقتی که ما نگاه کنیم، این تصویری که ما میبینیم و مفاهیمی که میبینیم، اینا نزد عقل ما تبیین میشن و این علم میشه. حالا در بحث علم و حضوری ایشون بیان میکنند که همه صورت عقل و تمام موجودات نزد خداوند و ذات خداونده، و بحث فی مکانهی رو به این صورت بیان میکنند، یعنی خداوند در جایگاه خودش، نه بحث جسمانی که هست، اینه که صورت همه، حضورتون عرض کنم که عقلیه تمام موجودات نزد ذات باری تعالی است. این وجهیه که ایشون نقل کردن مرحوم آقای نقوی رحمت الله علیه. و اما دو وجه دیگه هم در بحث هو فی مکانهی هست من عرض کنم. یکی هم اینه که ما و هو فی مکانهی رو، مکان رو به عنوان شأن خداوندگاری بیان کنیم. چی؟ شأن خداوندگاری. که ما اگر بخوایم این مطلب رو به این صورت تبیین کنیم، یک تعریف دیگه ای رو شما یادداشت میکنید من عرض میکنم، چون تعریفی که در خطبه قدیر اومده، معنایی که در خطبه قدیر برای و هو فی مکانه و احاطه به علم اومده، این معنا رو اینطور یادداشت کنید که و احاطه به کل شیء علما و هو فی مکانه، خداوند احاطه علمی به تمام اشیاء داشته در حالی که در جایگاه و شأن خداوندی است. دقت کردید مطلب رو؟ در حالی که خداوند در جایگاه و شأن خداوندگاریش است، یعنی شأن نه یه جایگاه جسمی، همینطور که در شأن خداوندگاریش هست، احاطه علمی به اشیاء داره. و اما مطلب آخر اینه که ما بیاییم بحث و هو فی مکانهی، یعنی این ضمیر مکانهی رو برگردونید به بحث علم خداوند باری تعالی و همون احاطه. وقتی به احاطه برگردونید یه دقت میخواد. ببینید من این آیه شریفه رو بخونم و نحن اقرب الیه من حبل الورید. خداوند از رگ گردن به ما نزدیکتره. میخوام و هو فی مکانهی رو درست تفهیم کنیم. اگر این خوب جا نیفته وقت تو بحث توحیدی به اشکال برمیخوریم. ببینید مگه ما نمیگیم خداوند فرموده و نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیکترم، خب این مسئله رو حل میکنه. تو این وجه سوم خیلی ساده تر ما زمین رو به احاطه علمی برگردونیم به این صورت که خداوند از رگ گردن به ما نزدیکتر است، یعنی خداوند همه جا حضور دارد و جایی خالی از خدا نیست. مگه نمیگیم خدا احاطه علمی دارد و احاطه به کل شیء علما؟ خب هر جا که احاطه علمی دارد هم حضور دارد، با اشیاء هست. اینو دقت کنید خیلی مهمه. در ابتدای خطبه قدیر داشتیم و دنا فی تفردهی، اگر اونو خوب فهمیده باشیم این خیلی ساده ازش میگذریم. اونجا بیانمون چی بود؟ و دنا فی تفردهی، یعنی خدا همچنانی که تنهاست در تنهاییش به ما نزدیک است. خدا به همه اشیا، چه اشیا کوچک تا بزرگ، نزدیک است. یعنی خداوند با احاطه علمیش هست. این و هو فی مکانه، یعنی هر دو شما بگی خداوند احاطه علمی دارد، یعنی خداوند همون جا هست. جایی نیست که خداوند احاطه علمی نداشته باشد، جایی نیست که خداوند نباشد. و هو فی مکانهی، یعنی هر جا که شما بحث احاطه علمی رو بیان میکنید و این زمین رو به علم برگردانیم. واقعا این احاطه و بحث علمیت خداوند نکته بسیار دقیقیه که ما دو تا مطلب ازش گرفتیم، یکی فهم علمیت خداوند و عالم بودن خداوند و احاطه، یکی بحث اون خروجی ماست که ما همیشه میگیم این فراز خطبه قدیر چه خروجی حالا بحث ولایت به ما داد. تو بحث ولایت هم با اون دو برهان و استدلال امام زمان ما را برد به اون سمت که دقت و تأمل کنیم. بیان پیغمبر در ابتدای خطبه قدیر میخوان اینو بگن که مردم بدونید اگه من حرفی میزنم میخوام الان بگم من کنت مولا فهذا علی المولا بر اساس علم خداونده و اون علم حضوری خداونده که به باطن و ظاهر اشیاء عالم است و به شخصیت افراد که آیا مفسدند یا مصلحند دانا و آگاه هست. خداوند همه ما رو مورد لطف و عنایت حضرت باری تعالی قرار بدهد. خداوند انشاءالله فرج و ظهور آقا و مولامون مصلح کل امام زمان روحی فدا رو بر ما نزدیک بفرماید. ایام شهادت امام هادی علیه السلام است. هدیه به محضر آن بزرگوار همه با هم صلوات تقدیم میکنیم.